أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق السابع في أنها لا تموت. بعد از اینکه صفحه 224، بعد از اینکه تجرد نفس رو عقلا و نقلا ثابت کرد و به حدوث نفوس انسانی پرداخت و فرمود نفوس انسانی جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا هستند، نوبت میرسد به حکم دیگری برای نفوس که نفوس خالدن، موتی ندارن، باقیان، جاودانن. میفرماید جناب مولا صدر که نفوسی که عقول بالقوه آنها و هیولانی آنها به فعلیت تبدیل شده، شکی نیست بعد از مفارقت از بدن باقی هست، چون تجرد تام پیدا کردن و به عقل بالفعل رسیدن، طبیعتاً جاودان هست، زوال ناپذیر هست، چون مادی نیستن تا با امر عارضی نابود بشن. نفس در مرحله عقل بالفعل به بدن قوام ندارد، قوامش به بدن نیست، بلکه بدن تازه حجابی است برای او. اگر نفس بخواد به کمالات عقلیه برسد، نه، بدن تازه یک مانعی و حجابی است که خود جلو راشو میگیره، و الان ذات نفس و قوام نفس وابستگی به بدن نداره. پس بنابراین وقتی از بدن هم مفارقت پیدا کرد، باقی و جاودان است. این یک دلیل است بر این که نفس خالد و باقی است. دلیل دومی که ذکر می کند این است، میگه فساد هر چیزی به ورود ضدش هست و جوهر عقلی هم ضد ندارد. پس اگر نفس باقی و پایدار است، برای اینکه نفس جوهر عقلی است، جوهر عقلی ضد ندارد، پس نفس ضد ندارد. فساد هر چیزی هم به ورود ضدش است. وقتی جوهر عقلی و نفس ضد نداشت، پس فساد پذیر نیست. می‌فرماید در این دلیل دوم که گاهی اوقات هم فساد به ورود ضد نیست، بلکه به زوال یکی از علل اربعه هست، یا علت فاعلی، یا علت غایی، یا علت مادی، و یا علت سوری. اگر این چهار علت زوال پیدا بکنن، شیء و معلول زائل می‌شود. و از قضا زوال این علل اربعه در جوهر نفسانی و عقلی قابل تصور نیست. چرا؟ برای اینکه جوهر عقلی که ماده ندارد، تا بگیم مادهش اگر زوال پیدا کرد، جوهر عقلی زوال پیدا میکنه. جوهر عقلی جوهران بلا ماده، صورتش هم که همون ذاتش هست، چیزی غیر از ذات جوهر عقلی نیست. یعنی اگر کسی بگه علت سوری جوهر عقلی نابود بشه و از خودش نابود میشه، اصلا جوهر از خواهم سوری، علت سوری جوهر عقلی خود جوهر عقلی است. علت و معلول اینجا دو چیز نیستن، یه چیزه. میمونه فاعل و غایت جوهر عقلی. فاعل و غایت جوهر عقلی هم که ذات اقدس اله و خدای سبحان است که زوال پذیر نیست. پس از این علل چارگانه، صورت که ذات جوهر عقلی است، ماده هم که ندارد، فاعل و غایتش هم که خداوند است و زوال پذیر نیست، پس صورت ذات جوهر عقلی باقی است به بقاء قیومیت حق تعالی. پس بنابراین جوهر عقلی عدم پذیر نیست. حاصل برهان دوم این است که فساد هر چیزی یا به ورود ضدش است یا به زوال اسبابش است. لكن التالی باطل به هر دو قسمش فالمقدم و مثل، یعنی به تعبیری و اصطلاح اینطوره، اگر جو نفسی که به مرتبه جوهر عقلی رسیده است فاسد بشود، فسادش یا به ورود ضدش است یا به زوال علل اربعه است، لكن التالی باطل به هر دو قسمش فالمقدم و مثل. بعد وارد بحث دیگری می شود، خب اگر نفسی که به درجه عقلی نرسیده است چی؟ نفسی که به درجه عقلی نرسیده چه اوضاعی پیدا می کنه؟ یعنی نفسی که هنوز از قوه به فعلیت نرسیده، آیا این باقی هست یا باقی نیست؟ میگه اینجا علما و حکما اختلاف دارن درباره چنین نفوسی. بعضی هاشون مثل اسکندر افرودیسی که شاگرد ارسطو هست، ایشون میگه که چنین نفسی با هلاک نابودی بدن نابود میشود، برای اینکه تجرد نفس دلائلی داشت که مفتنی به تصورات معقولات بود. وقتی کسی نفسی معقول بالفعل ندارد، مجرد بالفعل نیست، مجرد بالفعل نبود، با زوال بدن نابود خواهد شد. جناب ابن سینا با رأی اسکندر مخالفت میکنه و در بسیاری از کتاباش میگه که نه، از بین نمیره نفس انسانی، برای اینکه در حال نفس انسانی حداقل بعضی از ادراکات، بعضی از اولیات رو درک میکنه. این نفس درست به عقل بالفعل نرسیده، ولی عقل بالملکه داره. عقل بالملکه که داشت، یعنی بدیات رو درک میکنه، میفهمه الواحد و نصف و الاثنین الکل و اعظم من الجزء، و اینها گزارای عقلی هستن، یعنی یک حیات عقلی دارد، یک سعادت ضعیفه ای دارد. وقتی حیات عقلی و سعادت ضعیفه ای داشته باشد، طبعا نفس به مرحله از فعلیت عقلی رسیده است که همون مرحله عقل بالملکه است. این از عقل حیولانی خارج شده به عقل بالملکه، ولو عقل بالفعل نرسیده. وقتی اینطوری شد، پس بنابراین بعد از زوال بدن نفس نابود نمیشه، زائل نمیشه و مرحله از فعلیت رو پیدا کرده. ولی همین بیان خودش رو جناب شیخ ابن سینا در یک سوال و جوابی که ابوالحسن العامری از او پرسیده، یه جوری دیگه جواب میده. یعنی جوابش این است که با زوال نفس بدن، با زوال بدن نفس انسانی که مرحله عقلی نرسیده زائل میشود. این همون جواب اسکندر رو در بعضی جاها پذیرفته. بعد تو حکمت مشرقیه جناب ملا صدا می فرماید این سخن ابن سینا و اسکندر به خاطر این هست که نشعات انسان رو فقط دو نشعه حسی و عقلی دانستن. اگر می پذیرفتن که انسان دارای سه نشعه است، نشعه حسی، نشعه برزخی و خیالی و نشعه عقلی، خب می تونست بگه که حالا درست این انسان به مرحله و نشعه عقلی نرسیده، ولی دارای نشعه مثالی و برزخی هست و در عالم برزخ قرار داره. لذا وقتی از بدن جدا شد میتونه در عالم برزخ وجود و بقا داشته باشد. دیگه اگر عوالم رو به سه قسم تقسیم میکردن، هم عوالم هم هست به لحاظ هستی شناسی عوالم ستاست، هم به لحاظ انسان شناسی عوالم ستاست. اگر این رو میپذیرفتن دیگه به چنین رأیی جناب شیخ یا اسکندر رو نمی آوردن. این خلاصه این بحث اشراق هفتاد است. هل اشراق صابع فی انا لا تموت. اشراق هفتاد این است که نفوس ناطق انسانی نمی میرن. اما نفوس التي صارت عقولها الهیولانیه عقلا بالفعل فلا شبهت فی بقائها بعد البدن. همان نفوسی که عقول هیولانی آنها به عقل بالفعل تبدیل شده است، شبهی در بقا آنها بعد از بدن، بعد از انفکاک از بدن وجود ندارد. بعد از زوال بدن و بعد از موت چنین نفوسی پایدار و باقی و جاودان هست. چرا؟ دلیل اول، لأن قوامها لیس بهی، چون قوام نفس، قوام نفوس به بدن نیست. یعنی بدن اگر جدا شد میتونه نفس باقی بماند. بل هو حجابون اما لها به حسب ذات. نه تنها قوام نفس به بدن نیست، بلکه بدن حجابیست از آن چیزی که برای نفس است به حسب ذات. خب چه چیزی برای نفس است به حسب ذات؟ من التحقق به کمال حل عقلی و وجود هنوری. من بیان ما لحاظ بفرماید اون چیزی که به حسب ذات برای نفس تحقق دارد عبارت از تحقق کمالات کمال عقلی نفس و وجود نوری نفس است. یعنی از تحقق به کمال عقلی برای نفس به حسب ذات نفس با قطع نظر از بدن، با قطع نظر از بدن نفس به حسب ذاتش یک کمالات عقلی و وجود نوری براش تحقق پیدا می‌کند که گاهی اوقات بدن حجاب چنین تحقق می‌شود. این که به حسب ذات گفته یعنی نفس به حسب ذات، این نفس با قطع نظر از بدن، نفس به حسب ذات و با قطع نظر از بدن یک کمالات عقلی و وجود نوری براش تحقق پیدا می‌کند. نفس به حسب ذاتش با قطع نظر از بدن شأنیت رسیدن به کمال عقلی رو دارد، ولی بدن حجاب او می شود. پس نه تنها قوام نفس به بدن نیست که نفس برای رسیدن به این کمال عقلی و وجود نوری گاهی خود گرفتار حجابی به نام بدن می شود. وقتی چنین شد که قوام نفس به بدن نباشد، با زوال بدن نفس باقی و پایدار هست. این دلیل هم به بدن مادی هم محل بحث، چون بحث در اینه که این بدن اگر جدا شد چه میشه. ولأن فساد کل فاسدن اما به ورود ودهی علی ولا وده للجوهر العقلی و اما به زوال احد من اسباب الاربعه الفاعل والغایه والماده بسود. می‌فرماید دلیل دوم بر این که نفوس باقی هستند و موت آرزو آنها نمی‌شود این است که فساد هر چیزی دو علت دارد، اما به ورود ضدی علی یا به خاطر این است که ضدش بر او وارد می‌شود، یعنی مثلا ضد نفس و نفس آرز بشود و نفس از بین برود. میگه ولا ضد دلیل جوهر العقلی، نفس در مرحله تعقل که جوهر عقلی شده است حرکتی ندارد، تضادی ندارد تا ضدی داشته باشد، پس بنابراین فساد پذیر نیست. و اما به زوال احد من اسباب الاربعه یا به خاطر زوال یکی از علل اربعه است، مثلا فاعلش از بین بره یا غایتش یا مادهش یا صورتش، و ذالک ایضاً غیر متصور من فی حقه. و این مطلب یعنی زوال علل اربعه برای جوهر عقلی در حق جوهر عقلی متصور نیست، فی حقه یعنی فی حق جوهر عقلی. چرا؟ برای اینکه ازلا ماده تلا، برای اینکه برای جوهر عقلی که ماده نیست، جوهر عقلی ماده نداره. و صورت او ذات او، صورت جوهر عقلی هم ذاتش هست، یعنی اینطور نیست که بگیم این علت و معلول هستن، نه اصلا ذاتش صورت جوهر عقلی است. و فاعل او و غایت او هما الاول جل ذکر او، فاعل و غایتش هم که اول جل ذکر است، خدای سبحان است که ویمتنع الزوال علی، زوال بر خدای سبحان هم محال است، خدا زوال پذیر نیست. فصورت و ذاتی باقیتون به بقای قیومی، صورت ذات جوهر عقلی هم باقی است به بقای قیومی تعالی، یعنی خدای سبحان که قیوم است، صورت ذات جوهر عقلی قائم به قیام حق تعالی است. فاستحال از عدم الجوهر العقلی، پس بنابراین محال است جوهر عقلی معدوم بشود، چه از طریق زوال بدن یا ورود ضد یا زوال احد اسباب اربعه. یعنی نفسی که به درجه عقلی رسیده است نه با زوال بدن نابود می شود نه با ورود زد، چون زد در او وارد نمی شود، نه با زوال احد اسباب اربعه، چون اسباب اربعهش زوال پذیر نیستن به دلیلی که عرض کردم. خب این در واقع نفوسی است که به عقل بالفعل رسیدن. و اما التي لم يخرج بعد من القوه الى الفعل، اما نفوسی که خارج نشدن هنوز از قوه به فعل، یعنی به درجه عقلی نرسیدن، فالحکما اختلفوا فيها، حکما در این چنین نفوسی اختلاف پیدا کردن. فذهب بعضهم، بعضی از حکما این از کنم بعضی از حکما رو فعلا اسکندر میگه، ولی بعدش معلوم میشه که بو علی سینا هم در بعضی نوشتاش هم همین رأی رو پذیرفته. فذهب بعضهم کل اسکندر الافرودیسی، شاگرد ارسطو هستم، ذهب الى انها تهلك بهلاک البدن، مذهبش این است که نفس به هلاک بدن هلاک میشود. لان دلائل تجرد النفس و خصوصا التي تبتني على تصور المعقولات انما ينتهد في المعقولات بالفعل و المجردات بالفعل لا التي من شأنها التجريب و ليس لكل احد ان يدرك معقولا من جهه عقليته من غير ان يشوب بالخيال والحس و ظني ان مثل هذا الانسان ليس باكثريه بود. میفرماید که اسکندر افرودیسی که شاگرد ارسطو میگه نفس به هلاک بدن هلاک میشود. چرا؟ برای اینکه دلائل تجرد نفس و خصوصا دلائلی که مبتنی است بر تصور معقولات همانا، یعنی همانا قیام میکند، برقرار میماند در معقولات بالفعل. این اگر نفسی تجرد تام پیدا کرد و معقول بالفعل شد، دلائل بقای آن شامل حالش خواهد شد. وقتی معقول بالفعل شد، وقتی مجرد بالفعل شد، او وقت دلائل تجرد نفس برش بار میشه و او وقت باقی به بقای تجردش پیدا میکنه. للتی، نه نفوسی که من شأنها التجرید، نه نفوسی که شأن تجرید رو دارن ولی هنوز مجرد نیست. و لیس لکل احد ان یدرک معقولا من جهت عقلیتی من غیر ان یشوب بالخیال والحس، بفهمن نیست برای هر شخصی که درک بکنه معقوله، صورت معقوله رو خالصا درک بکنه از جهت عقلیش بدون اینکه مشوب باشد بالخیال والحس. بفهمن که ما انسانهایی که میبینیم، این انسانها وقتی میخوان صورت معقوله درک بکنن، خلاصه از جهت عقل خالصشون درک نمی کنن. وقتی درک می کنن، یا خیال با خیالشون درک کنن یا با حسشون. یعنی همیشه انسان با خیال منتشرش صورت عقل رو درک می کنه. مثلا وقتی انسان رو درک می کنن، انسان عقلی رو درک نمی کنه. انسان درک می کنه که قد و قواره‌ای دارد، کم و کیفی دارد، لذا همیشه با خیالش درک می کنه، خیال منتشر درک می کنه. انسان ها اینطوری هستن. ولیس لکل احد، این لکل احد نمیخواد به هیچ آدمی نیست که اینطوری نباشه، نه، بعض اوحدی ها هستن که اینطوری هستن. ولی این آدم هایی که ما میشناسیم، لیس لکل احد، هیچ یک از این آدم هایی که میشناسیم اینطور نیستن که بتونن صورت معقوله را از جهت عقلیه خودشون خالصا درک بکنن بدون اینکه مشوب باشد به خیال و حس، یعنی عقل خالص معقول خالص رو درک بکنه. ما ندیدیم همچی آدمایی رو. معمولا این آدمایی که ما میشناسیم با خیالشون صورت عقلی رو درک میکنن، با حس و خیالشون صورت عقلی رو درک میکنن. و ظنی، گمان من این است، اسکندر میگه که ان مثل هذا الانسانی که به درجه عقلی رسیده باشد، این حاضر انسان یعنی انسانی که به درجه عقلی رسیده باشد، لیس به اکثری وجود، اینا زیاد نیستن، اینا خیلی کم و اندک هستن. اکثر انسانها انسانهایی هستن که به درجه عقلی نرسیدن، توجه دارید؟ پس بنابراین اکثر انسانها با هلاک بدن هلاک میشوند. پس این بهشت و جهنمشون چی میشه؟
نفی معاده، مگر یه آدمایی که به مرحله عقلی رسیدن که انبیا و اولیا هستن. و شیخو بله و شیخو خالف حاضرش. ابن سینا خب مؤمن متدین در مکتب اسلام و اهل بیت درس خونده، این با رأی اسکندر مخالفت میکنه، فی اکثر تصانیفی در بیشتر کتابش مخالفت میکنه، محتجن احتجاج هم کرده به ان الانسان لا یخلو عن ادراک بعض الاولیات، گفته نه آقا اکثر انسان از قضا خالد خلود دارن، با زوال بدن نابود نمیشن. چرا؟ برای اینکه درسته به عقل بالفعل نرسیدن، ولی عقل بالملکه که دارن. از کجا میگه عقل بالملکه دارن؟ برای اینکه اینها اولیات و بدیات رو درک میکنن. لا یخلو به ان الانسان لا یخلو ان ادراک بعض الاولیات، برای اینکه انسان ها خالی نیست از ادراک بعض اولیات، کل واحد نصف الاسنین بل کل اعظم من الجد، اینها درک میکنن. فیکونو بها، پس انسان با این درک اولیات با وسیع این اولیات، فیکونو حیات العقلیه، حیات عقلی پیدا میکنه. و لهو سعادتون ضعیفه، این انسانی که مدرک اولیاته یه سعادت ضعیفه دارد. بله اگر مدرک نظریات هم شد، عقل بالفعل پیدا کرد، سعادت ضعیفه، سعادت قویه هم پیدا میکنه.
اصلا پس با همین استدلال بحث حیوان، این شامل حیوانات هم میشه
دیگه؟ نه دیگه، چون حیوانات
چون مثلا استاد یه حیوان هم میدونه که مثلا از یه راهی آنگور بره، اون چون اولی میشه دیگه بیاید
مثلا ادراک خیالیه، ادراک خیالیه،
ادراک...
نه نه ادراک خیالی، ادراک اولی نیست.
مثلا میدونه مثلا راه یک متری مثلا نزدیکتر راه دو متری، مثلا میانبار میدن میگون مثلا قضا خیلی جرد،
نه از همین ادراک خیالی، اما اینو درک نمی کنه که کل واحدن نصف الاسمی، به شکل خیالی درک میکنه، اما به شکل قضیه کلیه درک نمی کنه. اگر اولیاتو بشه قضیه کلیه درک کرد، میشه عقل بالملکه. اون اینطور نیست، تو اونجایی که از اونها حیواناتو میشنوزی اینطور نیست. و کنه او ابن سینا استشعر به وهن حاضر قول، گویا ابن سینا شعور پیدا کرده، آگاهی پیدا کرده به این که این قولش وهن و ضعیفه. این کدام قولش؟ این که انسان ها چون عقل بالملکه دارن پس خالدن و با زوال بدن نابود نمیشون، گویا این قولش رو ضعیف دانسته. لذا حالا چرا ضعیف دانسته؟ برای اینکه ممکن بگه همین فرمایشی که داشتن که بگن آقا خیال انسان هم درک میکنه واحد نصف اثنین است، کل اعظم من جزء، لذا حیوانات هم این مقدار رو درک میکنن، درک خیالی. ولی به نظر من علی سینا میخواد بگه درک عقلی دارن نسبت به اولیات، نه درک خیالی. ولی گویا این قول رو ضعیف دانسته، فرجع عن، از این قول رجوع کرده و برگشته و رأی اسکندر رو پذیرفته. کجا؟ از قال فی رسالت لو مجتمد على ذکر مجالس سرعه که وقعت لو عند اتصال ابل حسن العامری به مجیبن ان سؤال به انه، میگه که وقتی که گفت در رساله‌ای که برای شیخ است، رساله‌ای است که مشتمل است بر ذکر هفت مجلس که واقع شد برای شیخ هنگامی که ابوالحسن عامری مرتبط به او شد، اتصال به او پیدا کرد، اتصال به شیخ یعنی مرتبط شد با شیخ، حالا اتصال یا ارتباط مثلا نامه‌ای بوده یا اتصال و ارتباط حضوری بوده معلوم نیست، ولی به هر حال ابوالحسن عامری سوالاتی از شیخ پرسیده در این مجالس سبعه و شیخ هم جواب داده، مجیبن عن السؤال، در حالی که جواب داده از سوال، به انه بیان سوال است، به قوله ای بیان متعلق به مجیبن است، به انه متعلق به سوال، به قوله متعلق به جواب مجیبن است، به انه سوالش این است، ادر عامر ابوالحسن عامری سوال کرده، هل یجوز ان ینفرد هذه القوه بعد انتفاع القالب به نفسها اوهیه متلاشیت ها، میگه آیا ممکن است که این قوه، این قوه یه نفس انسانی منفرد باشد، تنها بماند بعد از انتفاع و بطلان قالب یعنی بدن، ینفرد و به نفسها، به نفسها متعلق به ینفرد است، آیا ممکن است نفس انسانی به ذاتها به تنهایی بعد از فساد بدن و زوال بدن باقی بماند و تنها بماند، اوهیه متلاشیتون، یا به طبع تلاشی بدن متلاشی می شود نفس انسانی. این سوال ابوالحسن عاملی است. جناب شیخ جواب می دهد به قوله ای: اما مادامت هیه به حال لا یمکن ان یولد فعلها به نفسها الا به مشارکت هذا الهیکل الحامل، الا به مشارکت هذا الهیکل الحامل، فان قوامها به ذاتها محالان. میگه اما مادامی که نفس در یک حالتی است که ممکن نیست آشکار گردد فعلش به ذات نفس، مگر به مشارکت این هیکل، مگر به مشارکت این هیکل، یعنی این بدنی که حامل نفس است، پس مادامی که نفس ذاتن فعل از این صادر نمی شود، یعنی هر کاری که می کند محتاج آلت بدنی است، یعنی هنوز به مرحله عقل، عقل بالفعل نرسیده، هر کاری که میکنه به مشارکت بدن است. اگر اینطوری شد، فان جواب اماز، فان قوامها به ذاتها محال، قوام نفس به ذاتش محال است، یعنی قوام به بدن دارد. پس اما مادامت هیه، یعنی نفس انسانی، به حالی باشد که لا یمکن ان یبرر، ممکن نیست آشکار گردد، آشکار کند، یبرزو یبرزه یبرزه نه مجو نخوانید، باب افعال است و معلوم بخوانید، ان یبرزه یعنی ابراز کند، آشکار کند این نفس، تبرز بود بهتر بود، ان تبرزه آشکار کند، ابراز کند این نفس، فعلها فعل خودش را به نفسها، یعنی به ذاتها، یعنی بدون احتیاج به بدن، مادامی که نفس هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که فعلش رو به ذاتش و بدون احتیاج بدنش آشکار کند، مگر الا به مشارکت حاضر هیکل، یعنی ابرازش به مشارکت این هیکل و بدن است، بدنی که الحامل، این حامل نفس است، تا زمانی که نفس به مرحله هنوز نرسیده، این مرحله عقل بالفعل نرسیده، هر کاری که میکنه به مشارکت بدنش هست، فان قوامها به ذاتها محالات، قوام نفس به ذاتش محال است، از لو بقیت بعدهو، زیرا اگر نفس باقی بماند بعد از بدن و این هیکل، و حال آن که لیس لها فعلان یخصها، و حال آن که نیست برای نفس فعلی که مخصوص نفس باشد، یعنی مخصوص نفس به ذاتها باشد، نه نفس به کمک بدن، اگر نفس بعد از بدن باقی باشد در حالی که فعلی نداشته باشد، چون هر فعلی که داره به کمک بدن بود دیگه، فرض ما این بود، نفسی که به مرحله عقل بالفعل نرسیده هر کاری که می کند به مشارکت بدن است، حالا اگر بدن از بین برود و نفس از بین نرود، نفسی داریم که فعلی مخصوص به خود ندارد، یه نفس بی فعل است، در اون صورت لکان بقاؤها به نفسها عبثا و لغوا، بقاء نفس به ذاتها، ذات نفس باشد در حالی که بدن نباشد و فعلی هم نداشته باشد، بیکار و معطل باشد، این عبث و لغوا، یعنی نفس بیکار عبث است. این هم ما طلبه بیکار داریم عبثی از داده حاضر، این همه آدم بیکار داریم، هیچ کار ازشو بر نمیاد، توجه داریم، این همه مهندس بیکارش کارش بر نمیاد، این همه پزشک بیکارش کار بر نمیاد، این همه طلبه بیکارش کار بر نمیاد، خب این چه عبثیه، نفس دارن دیگه، اگر نفس بد از بدن جدا شد و هیچ کاری ازش بر نیامد، این عبث و لغوه است. خب این عبث و لغوه است، بعد داره ولوضع الحکمی، یا ولوضع الحکمی هم میشه گفت، لا یسوق الشیء الی العبث، یعنی وضع تعیین شده از سوی حکیم نمی کشاند شی را به عبث، یعنی خداوند افعالش عبثی نیست چون نفس ناطق مخلوق خداست. توجه دارید؟ بله، انسان ممکنه کار عبث انجام بده، انسان کارش یعنی اختیار بکند عبث را، چون حکیم نباشه، وقتی حکیم نبود کار عبث انجام بده، ولی خلقت نفس ناطقه فعل الله و خدا کار عبث انجام نمیده، یعنی کارهای خدا عبث نیست. حالا چه کارا بگی با واسطه یا بی واسطه، خدا خلاص عبث نیست. عبث و تعطیل این منافات داره با حکمت، هر چیزی هم که منافات با حکمت داشته باشه تحقق پذیر نیست. عبث و در واقع تعطیل خدا لازم میاد که عبث از خدا روا نیست. بل وضع الحکمی لا یسیق الشیء الی العبث. خب حکمت مشرقیه، همین بحث رو دوباره ملا صدرا مطرح میکنه و یه دقیقه پاراگرافش رو بخونیم. میفرمه ان بناء هذا الكلام و نظائره على انحصار نشاعات الانسان في النشاعات الحسيه و النشأه العقليه، میگه مبنای این کلام و سخن ابن سینا و اسکندر و شبیه این کلام مبتنی است بل این که نشاعات انسان منحصر است در دو نشأه حسی و نشأه عقلی. لذا وقتی نفس متعلق به بدن است و فعلی ذاتا ندارد جز نشأه حسی است، اگر مستقل شد ذاتا فعلی از او صادر شد جز نشأه عقلی است. و جمهور الحکما لما لم يتفتنوا بنشأة اخروی غیر نشأة عقلیه، وقتی که جمهور حکما متفتن نشدن، آگاه نشدن به نشأه اخروی غیر نشأه عقلیه، اصلا یعنی عالم برزخ، نشأه اخروی یعنی عالم برزخ، این اخروی نسبت به دنیا اخروی است، نشأه اخروی گفته به اعتبار دنیا اخروی است، اما هنوز نشأه عقلیه نشده است، چون تفتن به عالم برزخ پیدا نکردن اضطر و الهاز الاقوال، ناشد شدن این اقوالو بگن چی گفتن؟ فتارتن، دوباره حرفو تکرار میکنه، تارتن قالو به عدم بعض نفوس، بعضی گفتن که بعضی نفوس نابود میشن و از محلال ها از بین میرن، مزمحل میشن، بدن که از بین رفت، بدنشو که از بین رفت نفسم از بین میره. و تارتن به تناسخ الارواح السافله و المتوسله، بعضی گفتن نه ارواح السافله و متوسله تناسخ پیدا میکنن. حالا چه تناسخی؟ اما السافله فعل الاکوان العنصریه، نفوس سافله تناسخ پیدا میکنن به اکوان عنصریه، این موجود عنصری که عبارتن از انسان آخر، حیوان، نبات، جماد. و ذالک هو المسخ، اگر انتقال به بدن حیوان پیدا کرد میشه مسخ، اگر انتقال به بدن انسان پیدا کرد میشه نسخ، اگر انتقال به بدن نبات پیدا کرد میشه فسخ، اگر انتقال به بدن جماد پیدا کرد میشه رسخ. این نبات و جمادش لف و نشر مرتبه، اما انسان و حیوانش لف و نشر مشوشه. پس مسخ انتقال به بدن حیوانه، نسخ انتقال به بدن انسانه، فسخ انتقال به بدن نباته، رسخ انتقال به جسم جماده. و اما المتوسطه، اما نفوس متوسطه فعلا عالم الافلاک، نفوس متوسطه، نفوس سافله تناسخ پیدا میکنن در انسان و حیوان، نبات و جماد، اما نفوس متوسطه میرن در عالم افلاک. و تارتن به سیرورت بعض الاجرام العالیه موضوعا لتخیلات نفوس الصلحا و الزهاد من غیر ان یسیر متصرفتا فیه. میفرماید گاهی قدم بعض اجرام عالیه یعنی اجرام فلکی موضوع و محل میشن برای تخیلات نفوس صالحه، نفوس صالحه یعنی صلحا و زها نفوذی دارن، نفوسشون تخیلاتی دارن. بعضی از اجرام عالیه و اجرام فلکیه موضوع و محل میشن برای تخیلات، یعنی نفوس متعلق اجرام فلکی میشن، نه اینکه خود اجرام فلکی نفوسی ندارن. چرا؟ نفوسی دارن و نفوس اجرام فلکی مدبر اجرام فلکی هن، ولی این نفوس زهاد و صلحا میان مهمان این نفوس میشن و اجرام فلکی موضوع و محل میشه برای این نفوس، بدون اینکه این نفوس صلحا و زهاد تصرف در
جرم فلکی داشته باشن، این اینقدر نیستن که بخوان در جرم فلکی تصرف بکنن. نه، اون چیزی که در جرم فلک تصرف میکنه نفوذ فلکی است. خود اجرام فلکی نفوذی دارن طبق طبیعت قدیم و نفوذ فلکی هم تصرف میکنن در اجرام خودشون، اما این نفوذ رو هم، نفوذ متوسطه را که نفوذ صلحا و زهاد رو گرفتن و اجرام فلکی موضوع و محل اون نفوذ قرار گرفتن. و بعض الاجرام دخانی نفوذ شقیه، بعضی اجرام دخانی هم داریم که محل و موضوع میشن برای نفوذ شقیه. دخان جرم مرکب است از اجرام ترابیه و ناریه، بخار مرکب است از هوا و ما. توجه دارید خود هوا رو گفتن چهار طبقه داره، هوا چهار طبقه داره، تراب هم چهار طبقه داره، اما آب و نار هر کدام یه طبقه دارن، چون عناصر چهار تا دیگه، آب و نار هر کدام یه طبقه دارن. عرض کنم هوا و ارض هر کدام چهار طبقه دارن، یعنی آب و نار هر کدام یه طبقه دارن، عرض کنم هوا و ارض هر کدام چهار طبقه دارن. و یکی از طبقات هوا گفتن دخان است، که در اون مرحله دخان، دخان جرم مرکب از اجزای ترابیه و ناری است. توجه زمحریر داره که محل برف است و چیزی از اون قبیل که تو طبیعت قدیم آمده. وقت میگه بعضی از اجرام دخانیه هستن که محل و موضوع برای نفوس شقیه هم میشوند، که اگر اجرام دخانیه محل و موضوع برای نفوس شقیه بشوند، یعنی نفوس سافله، در اون صورت رسخ صورت میگیره، چون رسخ معنیش اینه که نفوس سافله منتقل بشن در جسم جمادی، و یکی از اقسام جسم جمادی یعنی اجرام دخانیه هست. و صلی اللہ علیه محمد. نه دیگه اینو دیدگاست، مولا صدا نمیگه اینا رو، یه قائل نظرات یه دینه داره دیدگار ذکر میکنه، ولی میگه و نحنو قد اقمنا البرهان، ما دیدگامون این نیست، ما دیدگام اینه که نفس انسان از بدن جدا شد میره در عالم برزخ، ولی نفس شقی باشه، ولی زا قیامت رو، قیامت برزخی و قیامت اخروی رو اینطوری ما تبیین میکنه، اینجا دقیقا با شهر هم سازگاری داره، چون ما در شهر هم عالم برزخ و قبر رو داریم. صلی الله علیه و آله.